در صبحانه با خبر امروز. شب ناآرام سقز با وجود برقراری تدابیر شدید امنیتی، مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان و اردبیل همزمان با 40مین روز جان باختن مهسا امینی تعطیل اعلام شدند. ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف ایران، دانشجویان در خوابگاه دختران دانشگاه اصفهان شعار آزادی سر دادند. و سایه اعتراضات ایران بر مذاکرات احیای برجام، ابراهیم رئیسی از ارسال پیام‌هایی به آمریکا درباره اعتراضات ایران خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. با گذشت 40 روز از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، سازمان حقوق بشر کردستان گزارش کرده که خانواده خانم امینی به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی برای صدور بیانیه نسبت به عدم برگزاری مراسم برای 40مین روز درگذشت او بوده است. همزمان مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان و همچنین مدارس استان اردبیل به دلیل آنچه شیوع آنفولانزا نامیده شده، امروز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. روزی که مصادف با 40مین روز جان باختن مهسا امینی است. طی روزهای اخیر فراخوان‌های متعددی برای تجمعات اعتراضی به مناسبت این روز منتشر شده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تصاویر ارسالی از سقز در کردستان در روز سه‌شنبه حکایت از جو امنیتی در این شهر دارند. 39 روز بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به خصوص در اطراف هتل کورت که گفته می شود علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در آن اقامت دارد. هنگاو سازمان حقوق بشر کردستان گزارش کرده که آقای دایی به سقز سفر کرده تا در مراسم روز 40 خانم امینی شرکت کند، اما علی دایی هنوز این خبر را تایید نکرده. در برخی از تصاویر صدای بوق ماشین معترضین و گلوله نیز شنیده می شود. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که به دنبال انتقال علی دایی توسط نیروهای امنیتی به این هتل، تعدادی از مردم شهر سقز در اطراف هتل تجمع و نیروهای امنیتی به سمت آنها تیراندازی کردند. رادیو فردا به صورت مستقل نمی تواند این خبر را تایید کند. این هم ویدئوی دیگر از راه‌های ورودی به شهر سقز که جو سنگین امنیتی و مسدود شدن این مسیرها توسط نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد. یک روز مانده به 40 خانم امینی، برادر او از مزار خواهرش در اینستاگرام این ویدئو را منتشر کرد. در کنار ویدئو او نوشته: بخواب دردت به جانم. در همین حال روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتسب به خانواده مهسا امینی از سوی برخی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد که در آن خواسته شده جهت پیشگیری از هر گونه مسئله ناگوار برای 40مین روز کشته شدن مهسا مراسمی برگزار نخواهند کرد. اما نزدیکان خانم امینی به رادیو فردا گفتند بیانیه منتسب به خانواده خانم امینی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده از سوی این خانواده صادر نشده و خانواده مهسا به شدت تحت فشار هستند که مراسم 40 نگیرند. اما تاکنون هیچ بیانیه مبنی بر گرفتن مراسم یا نگرفتن مراسم ندادند. در همین راستا روز سه‌شنبه استانداری کردستان اعلام کرد که تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان در روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. روابط عمومی استانداری کردستان اعلام کرده که برای مقابله با بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا این تصمیم گرفته شده. در هفته‌های گذشته مدارس و شماری از دانشگاه‌های ایران صحنه تجمعات اعتراضی بودند و شماری از دانشجویان و دانش آموزان بازداشت شدند. همزمان تعداد زیادی از گروه‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار فراخوان خواستار برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه به مناسبت 40 مهسا امینی شدند. مهسا دختر کرد 22 ساله ایرانی متولد سقز در کردستان بود. حدود ساعت 6 عصر سه‌شنبه 22 شهریور در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد. دلیلش آنطور که مقامات ایران میگویند بدحجابی بود. او چند روز بعد از بازداشت روز شنبه ساعتی پس از اعلام درگذشتش تحت تدابیر امنیتی در سقز به خاک سپرده شد. تصاویر دلخراش مهسا امینی در تخت بیمارستان در کما و بر اساس برخی گزارش‌ها در گذشتش بر اثر مرگ مغزی ناشی از ضرب و جرح موجی از اعتراضات سراسری در ایران را جرقه زد. مهران کریمی، رادیو فردا.
با ادامه اعتراضات گسترده در دانشگاه‌ها و مدارس ایران، مدارس در دانشگاه‌های استان کردستان و همچنین شماری از مدارس استان اردبیل امروز چهارشنبه 4 آبان ماه تعطیل اعلام شدند، روزی که مصادف با 40 روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. در روزهای اخیر فراخوان‌های متعددی برای تجمعات اعتراضی به مناسبت 40 روز درگذشت مهسا امینی منتشر شده بود. جمشید برزگر همراه ماست. تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا آقای برزگر، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کردستان و اردبیل، دو شهری که در اعتراضات اخیر نقش مهمی داشتند، حکومت بارها اعلام کرده که اعتراضات به پایان رسیده و یا یه عده‌ای به گفته اونها قلیلی در تجمعات شرکت کردن. نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از مدارس و دانشگاه به خصوص حالا در استان کردستان و اردبیل در چیست؟
خب ببینید، در از 40 روز پیش که مهسا ژینا امینی به اون شکل ناجوانمردانه به قتل رسید، ایران حتی یک روز هم در واقع نبوده که شاهد اعتراض‌های گسترده در اشکال مختلف نباشه. در بسیاری از روزها شدت و وسعت اعتراضات و درگیری با نیروهای سرکوبگر در تاریخ 40 سالی جمهوری اسلامی عملا بی سابقه بوده. تداوم این انقلاب که امروز به 40 روز خودش رسیده به خوبی آشکار هست و خب تبلیغات چرای حکومتی و رسانه‌های حکومتی مبنی بر این که این اعتراضات یا این انقلاب به پایان رسیده طبیعتاً برای هیچ کس باورپذیر نیست. به همین خاطر کاملاً پیش‌بینی می‌شد که در روز 40 جان باختن ژینا ما شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات و اعتصابات باشیم، به ویژه این که همراهی و همبستگی ایرانیان خارج از کشور حدودی مضاعفی به کسانی داده که در خیابان‌های ایران به طور مستقیم با نیروهای سرکوبگر روبرو میشن و درگیر هستند. در این در واقع 40 روز دانشگاه‌ها، مدارس، خیابان‌ها، بازارها، کارخانه‌ها همه شاهد اعتصاب و اعتراض‌های پیگیر و پیوسته بودن که در واقع با تداوم اونها کاملا پیش‌بینی میشه که شدت هم بگیرن. تعطیل کردن مدارس و دانشگاه‌ها در اردبیل و همینطور در استان کردستان به خوبی نشون میده که ارزیابی واقعی مقامات جمهوری اسلامی درست برخلاف اون چیزیست که در تبلیغات خودشون مطرح میکنن.
به هر حال این تعطیلی اجباری که بهانه اون سلامت مردم و جلوگیری از بیماری آنفولانزا اعلام شده، همزمان با 40 روز درگذشت مهسا امینی، خبرگزاری‌های دولتی اعلام کردن که خانواده‌اش قرار نیست مراسمی داشته باشه، اما خانواده گویا تحت فشار هستند، فشارهای امنیتی، مخصوصا برادر ایشون. این تعطیلی یا این گونه تصمیمات امنیتی میتونه مانع کنترل اعتراضات بشه در این شهرهای کلیدی؟
به هیچ عنوان. کما اینکه سرکوب گسترده، حتی کشتار کودکان و بازداشت‌های کور و بسیار گسترده عملا نتونسته کوچکترین تأثیری داشته باشه در کند شدن روند اعتراضات و کاهش خیزش عمومی علیه جمهوری اسلامی. در حال مقامات جمهوری اسلامی در هفته های اخیر حتی ورزشگاه ها رو خالی کردن، مسابقات فوتبال رو بدون تماشاگر برگزار کردن، از هر نوع تجمعی در هر شکلش به شدت هراسان هستن و حالا سعی میکنن که با در واقع بهانه های مثل آنفولانزا در واقع توجیه بکنن تلاش خودشون رو برای بستن مدارس و دانشگاه ها. حکومتی که به ابتدایی ترین اصول بهداشتی در اوج بیماری کرونا بی‌اعتنا بود، خب واقعا جای سوال و تعجب هست که حالا ناگهان اینقدر نگران میشه از گسترش آنفولانزا در منطقه ای که در 40 روز گذشته دستخوش اعتراضات بی‌سابقه و مستمر بوده. بنابراین بدون هیچ تردیدی باید گفت که این نوع تدابیر تأثیری بر روند حوادث در ایران نخواهد داشت. با قتل جینا و با فراگیر شدن شعار زن زندگی آزادی و در واقع نمودار شدن اون انقلاب عمیق فرهنگی که در قتل جامعه ایران اتفاق افتاده، ما با قاطعیت امروز می توانیم صحبت از این بکنیم که یک انقلاب سیاسی هم شکل گرفته. ما در وضعیت انقلابی هستیم و این انقلاب در واقع یک نقطه عطف در روند مبارزات مردمی با جمهوری اسلامی بوده که امروز از نقطه به بازگشت ناپذیر عبور کرده و به هیچ عنوان هم توقف پذیر به نظر نمی رسد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. دانشگاه ها این روزها از مراکز اصلی اعتراضات ضد حکومتی در ایران هستند. روز سه‌شنبه سوم آبان ماه هم دانشجویان در برخی از دانشگاه های کشور علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. سخنگوی دولت که به دانشگاه قم رفته بود با اعتراض شدید دانشجوها روبرو شد. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم دانشجوهای پسر و دختر نهار خود را در کنار یکدیگر صف کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
هرچه اعتراض ها در دانشگاه ها شدت می گیرد، تلاش مسئولان برای ساکت کردن دانشجوها هم بیشتر می شود. این میان سخنگوی دولت از همه سماجت بیشتری دارد. علی بهادری جهرومی علی‌رغم ناکامیش برای گفتگوها با دانشجوهای دانشگاه خواجه نصیر در روز دوم آبان، یک روز بعد راهی دانشگاه قم شد. شهری مذهبی که اتفاقاً از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت پلیس از جمله شهرهایی بوده که معترضان در خیابانهایش حضور فعال داشتند. این استقبال دانشجوها از سخنگوی دولت. دانشجوها این میان به حضور خبرنگار تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم اعتراض کردند. سخنگوی دولت به برخی سوالات هم پاسخ داد. این پاسخ او به این سوال که چرا دانشجویان دختر مجبورند برای ورود به این دانشگاه حجاب اسلامی داشته باشند.
در آگهی کنکور در اون دفترچه راهنما توضیحاتی داره. میگه قواعد این دانشگاه چیست؟
توجیهاتی که معترضان را راضی نکرد. او در ادامه باز هم تلاش کرد مثل روز قبل شعار زن زندگی آزادی را به نفع خود مصادره کند. در نهایت البته مجبور به ترک دانشگاه شد. اعتراض‌ها روز سه‌شنبه در چندین دانشگاه کشور ادامه داشت. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با قرار دادن یک کفن نمادین در حیات دانشگاه این گونه شعار دادند: اینجا دانشگاه آزاد کرم. دانشجویان چمران اهواز هم روز سه‌شنبه در حمایت از دانشجوهای بازداشتی شعار دادند. این همخوانی ترانه برایه از شروین حاجی پور در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. در دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشجوها نهارشان را به صورت مختلط صرف کردند. اینجا دانشگاه شریف که با بسته شدن غذاخوری دانشجویان حالا باید در حیات غذا بخورند و این همراهی عادل فردوسی پور مجری محبوب برنامه 90 که در همین دانشگاه تدریس می‌کند. در اصفهان دانشجویان با فرارسیدن 40مین روز مرگ مهسا امینی اینطور شعار دادند: چهل روز از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشته و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
از دانشگاه ها اعتراضات در مدارس هم همچنان ادامه دارد، مخصوصا در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف. گرچه فشارهای امنیتی و نظامی روی دانش آموزان ادامه دارد، روز گذشته در چندین مدرسه در شهرهای مختلف آموزگاران هم به اعتراضات دانش آموزی پیوستند و در مدارس دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این موضوع رو با بیبی کسرایی به گفتگو می‌ذاریم، کنشگر اجتماعی مقیم آمریکا. خانم کسرایی، آنچه در این اعتراضات بیشتر از اعتراضات پیشین در ایران به چشم می‌خوره حضور زنان بوده و هست، و از همه مهمتر کودکان یا دختران کم سن و سال. چه شد که دختران دهه 80 این گونه کنش سیاسی دارند و معترض هستند؟
سلام به شما و بینندگانتون. این موضوعی که برای ما که این همه سال در خارج از کشور بودیم واقعا حیرت برانگیزه. همه دارن راجع به این صحبت میکنن، سن و سالشون، اینکه چه جوری بدون ترس دارن میان جلو، چه جوری مادر پدراشون میذارن که اینا بیان، و گفته میشه که اینا نوادگان انقلابن که دارن اصلا خود انقلابو میخورن به جای اینکه انقلاب بچه‌هاشو بخوره. واقعا من فکر میکنم دلیلش اینه که، یعنی وقتی از من سوال میکنن اینجا هم آمریکایی‌ها میگن چطور همچی چیزی امکان داره، من فکر میکنم دلیلش اینه که دیگه اینا هیچ چیزی براشون نذاشتن، برای این بچه ها. یعنی هیچ امیدی، هیچ تفریحی، هیچ خنده‌ای، هیچ لباسی، هیچ پوشاکی، هیچ گرد همایی، هیچ تو پارک رفتنی. یعنی وقتی که هیچ چیز برای کسی نمونده و هیچ امیدی نداره، وقتی امید رو شما بکشین، امید به آیندهشون و به بزرگ شدنشون و به تفریحشون، سفرشون، خب چی براشون میمونه؟ میگن بریم دیگه. من تو اینو چندین بار گفتم، اگه وقت باشه تکرار کنم، توی کلاب هاوس شنیدم که خودم سوال کردم که چطور شماها جرأت دارین همچی کاری بکنین. یه دختری به من گفت اومدن با منو تهدید بکنن، من بهشون گفتم من دوبار خودکشی خواستم بکنم، منو از مرگ نترسون. یکی دیگه هم به هم گفت من وقتی اینا کتکم میزنن و میان جلوی روم تازه جلیتر میشم که دوباره برم تو خیابون. من فکر میکنم این یک آمیزهی به صحبت و جواب شما که واقعا اینه.
خانم کسری، با اینکه به هر حال اینا کوتک هستن و آنطور که شما هم بهش اشاره کردید نمی ترسن از آن چیزی که به نام سرکوب داره سرشون میاد، اما حکومت از اعتراض اونها می ترسه. جلوی مدرسه اونها نیروهای امنیتی میسته و حتی در این چند روز گذشته شدیدترین برخوردها رو با اونها داشتن. در میان کشته شدگان هم که چند دختر دانش آموز نامشون به چشم میخوره. این همه ترس حکومت از دختران که حتی در تعریف جهانی کودک محسوب میشن از کجا نشأت میگیره؟
اینا الان اتفاقا امید ما وقتی میپرسن خب امید داری که چیزی بشه، اتفاقی بیفته، این بار ترس ایناست. امید ما ترس ایناست. هرچی بیشتر اینا سن رو میبرن پایین تر، فشار رو بیشتر میکنن، به کودکان میرسن که مردم دنیا میگن آخه کی بچه های کشور خودشو باش اینطوری رفتار میکنه. این نشونه این میده که اینا کارشون تموم شده، اینا رفتنیان و خودشون میدونن و چون جایی ندارن که برن، میدونن که باید تا پای خون تا دقیقه آخر از سنگر خودشون دفاع بکنن برای اینکه کجا برن. یعنی واقعا ترس اینا نشانه امید ماست.
میخوام که سوید چه شد که این نسل، نسلی که به هر حال سرمایه گذاری های زیادی روی اون انجام شده تا تربیت اسلامی بشه و البته مطیع نظام باشه، حالا اینطور مشخص با خاص پایان دادن به نظام و حکومت اسلامی در مقابل حکومت ایستاده؟
نشون میده که اینا چقدر کجراه رفتن، به کجراه رفتن و به کجراه بردن و حتی یک ذره نفوذ نکردن. یعنی انقدر دروی بچه های من، فامیلام ایران هستن، همش یک نسل دو نسل به بچه ها گفتن اینی رو که تو خونه میبینین، اینی رو که تو خونه میپوشین، اینی رو که تو خونه میخونین، اینی رو که با ما صحبت میکنین تو مدارس نگین، برای اینکه میان دنبالتون. یعنی سعی کردن بچه ها بزرگ، این نسل بزرگ شد، گفت پس ما چی بگیم چی نگیم، خب بریم بگیم. یعنی جونشون به لبشون رسیده واقعا. اگه نه، این که انتخاب نیست، کی انتخاب میکنه که بره جلو گورله؟ جوونی که امید داره چرا لایه های مرفه هنوز بچه هاشون نمیرن تو خیابون؟ بخاطر اینکه هنوز یه امیدی دارن، یه لپتاپی دارن، یه آیفونی دارن، یه سفر خارجی میرن. اتفاقا این تمام اقشار پایین جامعه به خیزش برخواستن برای اینکه امیدی نمونده.
بیبی کسرایی همراه ما بود، کنشگر اجتماعی مقیم آمریکا.
سپاس از شما.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی، از زمان شروع اعتراضات مردمی گروه‌های مختلف هکری زیرساخت‌های ایران را هدف حملات خود قرار دادند. غلامرضا جلالی مدعی شده که سازمان تحت امرش موفق به دفع 90% این حملات شده. با این حال اسناد و مدارک افشا شده از سوی گروه‌های هکری خلاف این گفته‌ها را نشان می‌دهد. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
ما در شبات اخیر مواجه شدیم با یک حملات بیشمار سایبری علیه کشور، یعنی امریکایی ها، منافقین، صهیونیست ها، حتی گروه های هکری گمنام و بقیه تحت رهبری امریکایی ها پادکاشتن و یه حملات بسیار زیادی کردن.
روز سه‌شنبه نشست خبری رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران در حالی برگزار شد که سه روز پیش از آن گروه هکری بلک ریوارد 50 گیگابایت اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. این گروه پس از پایان ضرب العجل یک روزه به مقامات جمهوری اسلامی برای آزادسازی زندانیان اعتراضات اخیر اسنادی را منتشر کرد که نه تنها در برگیرنده اسناد قراردادها، پرداخت دستمزدها و ایمیل‌های رسمی سازمان توسعه انرژی اتمی است، بلکه در مواردی افشا کننده اماکن دفن زباله‌های اتمی کشور است. این گروه که با شعار زن زندگی آزادی فعالیت می کند پیشتر اعلام کرد ایمیل مدیران و کارمندان شبکه خبری پرس تیوی وابسته به صدا و سیما را هک کرده و به اطلاعات شخصی آنها دست یافته است. بلک ریوارد تنها گروه هکری نیست که طی 40 روز گذشته و با شعار همراهی با اعتراضات مردمی ایران زیرساخت‌ها و وبسایت‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. چهارشنبه 30 شهریور گروه هکری انانیموس با انتشار پیامی اعلام کرد که در کنار معترضان ایرانی می‌ایستد و همزمان از هک کردن وبسایت چند نهاد دولتی در ایران خبر داد. از وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و ارشاد گرفته تا وبسایت رئیس جمهوری ایران، رهبر جمهوری اسلامی و بانک مرکزی و خبرگزاری فارس. این گروه روز یک شنبه 24 مهر ماه اعلام کرد که اطلاعات کامل 407 دوربین نظارتی سطح شهر تهران را هک کرده، چرا که به گفته این گروه این دوربین ها به جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات کمک می کنند. ساعت 21 شنبه 16 مهر ماه بخش خبری تلویزیون جمهوری اسلامی در حین پخش اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هک شد. گروه هکری عدالت علی که این هک را انجام داده بود بعدها نوشت که در جریان این هک انانیموس به آنها کمک کردند. با اینکه کمی بعد این ادعا مطرح شد که عمل صورت گرفته در تلویزیون جمهوری اسلامی هک نبوده و گمان زنی ها درباره احتمال نفوذ در صدا و سیما آغاز شد، اما اثر هک صورت گرفته بر ایجاد تزلزل در حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی بر رسانه هایش انکار ناشدنی بود. در حالی که رادیو تلویزیون در انحصار حکومت است و رسانه های دیگر هم به شدت از سوی مقامات حکومتی و دستگاه های امنیتی کنترل می شوند، مدیران رسانه‌ای جمهوری اسلامی خود را قربانی حمله رسانه‌ای نشان می‌دهند.
یکی از کشورهایی که به نظر من به صورت خیلی ویژه تحت در واقع حجم تروریسم رسانه‌ای و حجم در واقع جنگ رسانه‌ای هست، خب جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران هستند.
در کنار رسانه‌های جریان اصلی، حکومت که بر کنترل هر گونه مجرای اطلاع رسانی موازی و مجازی هم اصرار می‌ورزد، همزمان با گسترش اعتراضات فراگیر مردم ایران، دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های پربازدید رسانه‌های اجتماعی را هم محدود کرده است.
بنابراین وقتی که اون کسایی که اومدن برای تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فرش قرمز بند کردن و اونو استقبال کردن و تمام ملت ما رو و زیرساخت‌های ما رو در اختیار اون قرار دادن، طبیعتاً امروز مسئول این ناامنی اقتصادی یا ناامنیایی که در حوزه برای مردم به وجود اومده هستن و باید حتماً پاسخگو باشن اینجا.
صرف نظر از غیر علمی و غیر کارشناسی بودن نظر رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، اینکه مقامات حکومتی حتی مسئولیت محدودیت‌ها و فیلترینگ خود کرده را هم نمی‌پذیرند قابل توجه است. محدودیت‌ها و فیلترهایی که به رغم شدت بسیار نتوانسته مانع از شنیده شدن صدای مردم ایران شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از ارسال با واسطه چندین نوبت پیام به مقام‌های دولت آمریکا در ارتباط با اعتراض‌ها در ایران خبر داد. ابراهیم رئیسی ادعا کرد که به گفته او دشمنان وقتی از تحریم‌ها نتیجه نگرفتند به دنبال تهدید جمهوری اسلامی هستند. مقام‌های ایرانی حمایت آمریکا از معترضان را تلاشی از سوی واشنگتن برای امتیاز گرفتن در گفتگوهای هسته‌ای توصیف می‌کنند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر بارها تأکید کردند در حال حاضر قصد ادامه مذاکره‌های احیای برجام را ندارند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران بار دیگر واشنگتن را متهم به تأخیر در احیای برجام کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی خواهان رفع تحریم هاست و آمریکا را متهم کرد که در حال وقت گذراندن است.
جمهوری اسلامی سخنش را گفته و دیدگاهش را بیان کرده. امریکایی‌ها در این قضیه دارن تأخیر می‌کنند و زمان رو میگذرونند، اما ما مصممیم که حقوق ملت ایران رو دنبال کنیم و اون چه که گفته شده اون آن است که جمهوری اسلامی رفع تحریم ها رو دنبال میکنه، همزمان خونسا کردن تحریم ها رو هم در دستور کار داره.
در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی سخنان زد و نقیزی را درباره موضع آمریکا در رابطه با مذاکره‌های احیای برجام بیان کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود که آمریکا برای دستیابی به توافق بر سر احیای برجام عجله دارد. اما به دنبال آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه واشنگتن را فاقد اراده سیاسی برای توافق دانست. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان به تازگی ادعا کرده که در روزهای اخیر پیامی بین تهران و واشنگتن در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای مبادله شده، موضوعی که وزارت خارجه آمریکا آن را رد می‌کند. این در حالی است که حدود 40 روز از اعتراض‌ها در ایران می‌گذرد. ایالات متحده و دیگر طرف‌های غربی برجام تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی از مقام‌ها و نهادهای مسئول سرکوب این اعتراض‌ها و مرگ مهسا امینی در جریان بازداشتش اعمال کردند.
یعنی حقایق کم اهمیت.
ابراهیم رئیسی در جریان 18مین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا اقیانوسیه خواستار لغو تحریم‌ها علیه ایران شد، گرچه به جزئیات این تحریم‌ها اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت اکنون زمان مذاکره بر سر احیای برجام نیست.
Our focus right now, quite frankly, Amr, is not on the JCPOA.
واقعیت این است که تمرکز ما در حال حاضر روی برجام نیست. از نظر بازگشت به توافق ما با ایرانی ها فاصله زیادی داریم. بنابراین در حال حاضر روی آن متمرکز نیستیم. آنها خواسته هایی داشتند که بسیار فراتر از برجام است. بنابراین در این مرحله بر روی دیپلماسی متمرکز نیستیم. چیزی که روی آن تمرکز کرده ایم این است که مطمئن شویم این حکومت را به دلیل شیوه برخوردش با اعتراض های مسالمت آمیز در این کشور و در حمایت از معترضان مسئول بدانیم.
The way they're treating peaceful protesters in their country and supporting those protesters.
در حالی که آمریکا اوایل ماه جاری میلادی به صراحت اعلام کرده بود که در حال حاضر به دنبال مذاکره با ایران بر سر برجام نیست، اما تهران همچنان واشنگتن را متهم می‌کند که با حمایت از معترضان در ایران به دنبال اعمال فشار سیاسی و روانی بر تهران برای کسب امتیاز در مذاکره هاست. موضعی که برخی کارشناسان آن را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی این کشور در میانه اعتراض‌ها می‌دانند تا معترضان تصور کنند که ایالات متحده حامی آنها نیست و همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگوهای هسته‌ای همچنان در حاله از ابهام است. جمهوری اسلامی و آمریکا یکدیگر را به جدی نبودن در برگزاری مذاکرات متهم می‌کنند. ایالات متحده می‌گوید در حال حاضر جمهوری اسلامی تمایلی به توافق احیای برجام ندارد و واشنگتن اکنون بر اعتراضات ایران متمرکز است. موضوعی که با فرشته پزشک درباره اون صحبت می‌کنیم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم آمریکا. خانم پزشک، تأثیر اعتراضات اخیر در ایران بر روی روند مذاکرات احیای برجام چگونه است؟ آیا بر سر مذاکرات هسته‌ای همین اعتراضات سایه انداخته؟
حداقل در وضع سیاست فعلی به نظر میده میزانی از تاثیرگذاری رو داشته. در سیاست اعلامی ایالات متحده لااقل میبینیم که چندین بار نفرات مختلف از دولت، چه سخنگو، چه کاخ سفید، چه وزارت امور خارجه، در گفتگوهای مختلفی گفتن که فعلا تمرکزشون بر روی اعتراضات هست، حتی حمایت‌های خیلی همدلانه‌تری به نسبت سال‌های گذشته کردن، دارن سعی می‌کنن ببینن چه کمک‌های ممکنه بکنن و کلاً صحبت‌ها بیشتر حول اعتراضات بوده تا موضوع مذاکرات، و هر حد اعلام کردن که تمرکزشون به هیچ عنوان روی مذاکرات نیست. البته این رو نباید فراموش بکنیم که به هر حال هر دولتی منافع خودش هم امنیت ملی کشور خودش رو در نظر میگیره و به نظر میاد که آقای بایدن کماکان این رو بر این باور هستش که برجام و احیای اون یک تنش هسته‌ای در خاورمیانه رو ممکنه مرتفع بکنه. بنابراین اگر ایران بخواد همکاری بکنه، من دور از ذهن نمیدونم که در ماه‌های آینده ایالات متحده باز بخواد که در رو باز نگه داره، اما با توجه به فرصت کمی که پیش رو هستش، پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران داره می‌کنه، وضعیت اعتراضات و همینطور حل و فصل نشدن مناقشات بین ایران و آژانس، آژانس بین‌المللی هسته‌ای، سخت میشه تصور کرد که الان و در همه این اعتراضات و توی این بحبوحه و بحران بخوان همچین کاری بکنن. بعد از انتخابات اینجا هم اگر کنگره و سنا یا هر کدوم از این مجلسین از دست بره، کار برای آقای بایدن سخت‌تر خواهد شد. بنابراین اگر در دو سال اول آقای بایدن همچنان اتفاقی نیفتاده، هر روزی که ازش بگذاریم سخت‌تر خواهد شد فارغ از اعتراضات. و خب سایه اعتراضات بسیار سنگین هست این روزها در آمریکا بر روی سیاست ایالات متحده در مورد ایران.
خانم پزشک، مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات رو به آمریکا نسبت میده و ابراهیم رئیسی همین اعتراضات رو برنامه ریزی شده دونسته. تأثیرات بین‌المللی این اعتراضات چگونه خواهد بود با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان در دنیا به دولت‌های غربی فشار میارن که با این حکومت گفتگو، مذاکره و مراوده‌ای نداشته باشه؟
ببینید، اینکه ایران به خارج از ایران نسبت میده موضوع جدیدی نیست. در 40 سال گذشته تقریبا هر باری که مشکلی پیش اومده گردن دیگرانی افتاده که خارج از مرزها بودن. میدونیم که یک روندی که در این 40 سال شاهدش بودیم، اما در خارج از مرزهای ایران چند تا موضوع تغییر کرده. یکی این که به نظر میاد بخشی از ایرانی‌ها لااقل در بعضی از کشورها، از جمله مثلا در کانادا، گروه‌هایی به طور متمرکز کار کردن و روی خواسته‌های مشخصی تمرکز کردن و به عنوان یک بلوک رأی نمایندگان، پارلمان‌ها، دولت مردان رو تحت فشار گذاشتن و خواسته‌های مشخصی رو برای مدت طولانی پیگیری کردن و تونسته ثمر داشته باشه. در نتیجه این روند اگر ادامه داشته باشه یک میزانی از تاثیرگذاری رو خواهد داشت، اما در این حال دولت‌ها معمولا در زمینه سیاست خارجی دستشون باز هست. رؤسای جمهور خیلی راحت میتونن علارغم اعتراضات مردمی سیاست خارجی رو تغییر بدن یا پیگیری بکنن، میگن برخلاف خواست مردمی که ممکنه تون کشورها زندگی بکنن. ولی در مورد موضوع ایران، اگر که این اعتراضات ادامه داشته باشه، احتمال اینکه شرایط ایران در افکار عمومی تنزل بیشتری پیدا بکنه و فشارها افزایش پیدا بکنه و شرایط چندان مهیا نباشه برای گفتگو بیشتر میشه. احتمال اینکه خب ایزوله تر بشه ایران بالاتر، تحریم ها بالاتر و اتفاقاتی از این قبیل.
خانم پزشک، خیلی وقت کوتاهی داریم، با توجه به اینکه روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی رو میخوام در مورد صحبت کنیم، با توجه به اینکه به هر حال ارسال پهپادهای جنگی به روسیه و حمایت واشنگتن از اعتراضات ایران، آیا کشورهای غربی بر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران تاکید دارن یا میشه تغییری رو در سیاست این کشورها دید؟ خیلی کوتاه لطفاً.
فکر میکنم دو تا موضوع جدا از همه، ولی در مورد ایران یک سیاست رو دنبال میکنه. یعنی اگر که ایران به دنبال حل و فصل تنش ها بود، هم پرونده هسته حل و فصل میشد، هم الان ارسال پهپاد به اوکراین نداشتیم و وارد یک جنگ نمیشد با ایران، با کشورهای ناتو در واقع به طور پروکسی وار. بنابراین سیاست خارجی ایران به نظر نمیاد تغییری کرده باشه. اما از اون طرف اگر این شرایط ادامه داشته باشه، اتفاقا ورود پهپادها یا موشکای ایران میتونه شرایط رو خیلی جدی به سمت تنش‌های خیلی جدی‌تر و حتی درگیری نظامی پیش ببره، چون موضوعی که ناتو رو ممکنه درگیر بکنه در یک جنگ غیر مستقیمی که یک طرف روسیه است و یک طرف ناتو.
فرشته پزشک همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم آمریکا. و چند خبر کوتاه. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اطلاعات و شواهد استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه در جنگ اوکراین را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا نشان دهد این پهپادها برای ویرانی اوکراین به کار گرفته می‌شوند. مقام‌های آمریکایی طی ماه‌های اخیر از ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین خبر داده بودند. سه کشور اروپایی نیز هفته گذشته اعلام کردند که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و از درخواست اوکراین برای تحقیق در این زمینه استقبال کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید به زودی چندین فرد و نهاد اتحادیه اروپا در لیست تحریم‌های ایران قرار خواهند گرفت. تهران هفته گذشته 7 نهاد و 13 مقام بریتانیایی از جمله تلویزیون‌های فارسی زبان ایران اینترنشنال و بی بی سی را تحریم کرد. این تحریم‌های جمهوری اسلامی پاسخی است به مجازات‌هایی که آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در چند هفته گذشته علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و فروش پهپادهای نظامی به روسیه وضع کردند. نیوزیلند از آزادی دو تبعه زندانی خود در ایران خبر داد و اعلام کرد که این دو تن ایران را ترک کردند. نخست وزیر نیوزیلند در این زمینه گفته است که تلاش‌های بی‌وقفه‌ای از سوی کشورش برای آزادی این دو جهانگرد انجام گرفته. توفر ریچ واید و همسرش بریجیت تکروی نزدیک به 4 ماه در ایران بازداشت بودند. آنها تیر ماه از ترکیه وارد ایران و پس از مدتی ناپدید شده بودند. خبرگزاری فارس در گزارشی با تیتر مراقب جان علی کرمی باشید کشته شدن او به دست مخالفین جمهوری اسلامی را محتمل دانسته است. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این رسانه چه هدفی را دنبال میکنه؟
درود رویا. براستی مطلب بسیار چرکین که نشون میده ابعاد درندخویی و بیرحمی حاکمیت در رسانه هایی که مشخصا خطوط امنیتی ترین بخش های حاکمیت رو پیگیری میکنن حد و مرز نداره و نوشتن که هدف علی کریمی از این که توییت زد که خودش و خانوادش تهدید میشه این خودنمایی آغازیه برای کشته سازی و خود علی کریمی هدفه. از جانب به گفته خبرگزاری فارس مخالفین جمهوری اسلامی که چون در واقع اعتراضات فروکش کرده، البته این تعبیر خبرگزاری فارسه، برای اینکه دوباره شدت بگیره علی کریمی رو از بین ببرن، کشته سازی کنن، همونطور که با ندا آقا سلطان، سارینا اسماعیل زاده و همه کسایی که خودشون کشتن رو هم در واقع باز کشته سازی میدونن و این رو به علی کریمی نسبت دادن. البته ماجرای تهدیدات علی کریمی ابعاد بین المللی پیدا کرده، تایمز در گزارش مفصلی به این موضوع پرداخته و البته از گزارشی که من نوشته بودم به تفصیل در این گزارش استفاده شده. همچنین پیشتر دیلی میل هم در گزارشی اشاره کرده بود به تهدیداتی که در رسانه‌های حکومتی برای علی کریمی منتشر میشه که خب این گزارش البته فارس نیوز واقعا بی سابقه است که این چنین کاملا مستقیم علی کریمی رو به مرگ داره تهدید میکنه و میگه که البته اگر مردیم ما نکشتیمت، مخالفین جمهوری اسلامی تو رو کشتن، که واقعا فاجعه آمیز و بسیار تأسف آور و شرم‌آوره.
مهدی، واکنشا در جامعه ورزش به اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه داره، آخرین هاشو از تو بشنویم.
باز از خود علی کریمی شروع میکنم که همزمان با این تهدیدات مستقیم سخنگوی دولت میگه که علی کریمی مشکلی برای بازگشت به کشور نداره، که خب بسیار تأسف‌بار. این تناقض و این حقارتی که در حاکمیت وجود داره، این جملات او بهانه ای داد دست روزنامه‌های ورزشی که چند تاشون عکس علی کریمی رو آوردن روی جلدشون. اما محمد رضا فرغانی داور فوتبال نوشته که آبان باشد و چهلوم قتل مهسا و ما به دنبال حق باشیم، چهارشنبه روز سرنوشت سازی خواهد بود. سردار آزمون نوشته که 23 میگه آلمانیا به خاطر گرونی بنزین اعتراض کردن ولی همشون پرچم ایران دستشون بود، نکنین این کارو با شعور مردم ایران. اعظم آخوندی بازیکن فوتسال زنان قهرمان آسیا پستی رو منتشر کرده با مچبند زن زندگی آزادی. انجمن عکاسان بر ضرورت آزادی آریا جعفری عکاس ورزشی تاکید کرده که مدت هاست بازداشت شده. مهدی بیجاری بازیکن تیم ملی هندبال نوشته که در این 40 سال در همه کارها بدترین و احمقانه ترین تصمیمات رو گرفتی و در آخر به ضرر خودتون شد. سوشا مکانی در بازبان پیشین تیم ملی ویدیویی رو منتشر کرده و میگه پایه های حکومت، این حکومت ستمگر و قاتل بر دروغ و ظلم و جنایت استوار شده و همواره با کشتن عزیزانمون همراه بوده. سردار پاشایی قهرمان جوانان جام مربی پیشین کشتی فرنگی تیم ملی نوشته که کردستان عزا نمیگیرد، میجنگد. پوریا فیاضی والیبالیست تیم ملی هم حلیم خوردن حدادادر رو منتشر کرده و گفته شما با این کارتون معیشت مردم و گرانی ها رو دارید به سخره میگیرید و به مردم دهنکجی میکنید.
مهدی، فکر میکنم یکی از موضوعاتی که امروز روز گذشته در سوشال میدیا خیلی پربیننده بود حضور عادل فردوسی پور بود که در حیات دانشگاه شریف در کنار دانشجویانی که اعتراض داشتند در کنار آنها نشست و نهارش رو اونجا با دانشجوها خورد. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
تصاویری که دیدیم تعدادی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بوده. روز گذشته سوم آبان ماه سازمان حقوق بشر ایران عدد جدیدی رو اعلام کرد از تعداد کشته شدگان، از تعداد کشته شدگان معترض در ایران. بنا به آمار 234 تن در ایران در این اعتراضات جان خودشون از دست دادن که 29 تن آنها کودک بودند. ولی رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روز سه‌شنبه در آستانه 40 مهسا امینی بسیاری از دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراضات گسترده دانشجویی بود. دانشجویان در شهرها و دانشگاه‌های مختلف در محوطه دانشگاه‌ها البته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردن، شعارهایی که سر دادن، شعارهای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، علیه رهبر جمهوری اسلامی و همچنین علیه نیروهایی که در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستند، از جمله بسیج بود. همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده که مقام‌های وزارت علوم تصمیم گرفتن که دانشگاه صنعتی شریف رو تعطیل کنن، این تعطیل اعلام کردن. روزنامه اعتماد در این گزارش خودش نوشته که در بسیاری از دانشگاه‌های ایران از جمله شهر تهران در حال حاضر اعتراضات در جریان هست. برای نمونه روزنامه به دانشگاه‌ای مثل طبیعت مدرس، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خود دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه الزهرا اشاره کرده که در همین روزهای اخیر هم صحنه اعتراضات دانشجویی بودند. اعتماد این پرسش رو مطرح کرده که اگر قرار است که صورت مسئله پاک بشه و فکر کنم با تعطیلی دانشگاه میشه جلوی اعتراضات رو گرفت، بر سر بقیه دانشگاه‌ها چه پیش خواهد آمد. اما این تنها گزارشی نیست که در این باره منتشر شده، درباره مدارس هم روزنامه جهان سند گزارش داره که وضعیتشون بسیار وخیم هست این روزها. بسیاری از مدارس به ویژه مدارس دخترانه که دختران دانش آموز دست به اعتراض و سر دادن شعار میزنن این روزها توسط مدیران یا نیروهای امنیتی که به این مدارس مراجعه میکنن، درگیری پیش میاد با دانش آموزان و تاکنون چند دانش آموز که جان خودشون رو از دست دادن از جمله در اردبیل و چند دانش آموز هم راهی بیمارستان شدن. بسیاری از دانش آموزان رو هم بازداشت کردن. به گفته حتی نماینده مجلس شورای اسلامی احمد علیرضا بیگی دستی کم 200 دانش آموز تا دو هفته پیش در تهران بازداشت شدن. در دو هفته اخیر هم شمار این تعداد بیشتر شده. اما جهان سند تاکید کرده که این مورد تازه که پیش آمده حمله به مدرسه سرد هست. در اونجا مدیر این هنرستان دخترانه با دختران دانش آموز درگیر شده، بخواست اینا رو بازرسی بدنی بکنه و روشی تلفن همراهشون رو بگیره که تن ندادن دانش آموزان به این موضوع و سبب شده که از نیروهای امنیتی کمک بخواد مدیر مدرسه و بعد هم اونها که آمدن تعدادی از دانش آموزان حالشون خراب شده، با آمبولانس اونها رو به بیمارستان بردن و وضعیت متشنج شده و تعدادی از اولیای دانش آموزان هم با مقام‌های مدرسه درگیر شدن. این نتیجه اقداماتی است که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی روزها برای سرکوب اعتراضات دانش آموزان انجام میدن و دانش آموزان به عنوان یک نیروی محرکه قوی حالا در تقریبا یک ماه گذشته وارد عرصه اعتراضات شدن و به ویژه دختران دانش آموز پیشتاز این اعتراضات به حساب میرن. اما روزنامه جوان که وابسته و نزدیک به سپاه پاسداران هست درباره 40 مهسا امینی نوشته که هیچ خبری نیست و در ایران قرار نیست 40 برای مهسا امینی برگزار بشه و حتی نوشته که این توقع از خانوادهش میره که بگن که ما چون اهل سنت هستیم 40 برگزار نمی کنیم. یعنی از نگاه روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران وقتی کسی رو گشت ارشاد میگیره، این دختر 21 ساله رو، و بعد جنازش رو به خانوادش تحویل میده، این خانواده حق ندارند که نه مراسم سوگواری برای فرزندانشون برگزار کنن، نه مراسم هفتم، نه مراسم 40، نه مراسم یاد بود. از نظر نگاه روزنامه سپاه پاسداران این گونه است. اون هم رسانه‌ها و حکومتی که به طور مدام در 40 سال گذشته فقط مراسم عزاداری برگزار کرده و مردم رو همواره سعی کرده که افسرده و گریان نگه داره، ولی نه برای کشته شدگان سیستم حاکم، بلکه فقط برای خودشون و در واقع بستگان خودشون سعی میکنن که این برنامه ها رو به طور مکرر برگزار کنن، اما مردم حتی حق سوگواری هم ندارن از نگاه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران. این هم گزارشی در روزنامه مردم سالاری منتشر شده. این روزنامه نوشته که علی بهادری جهرومی که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی است، چندی پیش رفت دانشگاه علم و صنعت، اونجا دانشجویان بر علیه او شعار دادن، بر علیه حکومت شعار دادن، در نهایت تنش ایجاد شد و سخنرانیش به پایان نرسید. بار دیگر روز دوشنبه رفت در دانشگاه خواجه نصیر تهران، اونجا هم دانشجویان بهش گفتن سخنگو برو گم شو، سیستم فاسد نمیخوایم، دولت قاتل نمیخوایم و بیرونش کردن. بعد روزنامه مردم سالاری نوشته که حالا او را افتاده رفته روز سه شنبه در دانشگاه قم، اونجا هم که به عنوان جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه، میگه پایتخت مذهبی هست و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، سعی میکنه میگه پایگاه اجتماعی من قم هست، اونجا هم دانشجویان به سخنگوی دولت اعتراض کردن. مردم سالاری نوشته که معلومه که کلا دانشجویان دولت رئیسی و این روزها کل جمهوری اسلامی رو در واقع رد میکنن، ازش عبور کردن و سخنگوی دولت رو نمیپذیرن و هر جا او میره بهش در واقع شعار میدن بر علیهش و او رو خواستار قطع سخنرانیش هستن. تاکید این روزنامه اینه که سخنگوی دولت داره از قدرت خودش سوء استفاده میکنه، وقتی دانشجویان پذیرای او نیستن، او حق نداره با استفاده از قدرتی که ناشی از سخنگویی دولت هست خودش رو تحمیل بکنه و این مدام بره دانشگاه ها و به نوشته روزنامه تنش بیشتری ایجاد بکنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.